این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر بخواهیم طرح و ترتیب این استراتژی را با علائم اختصاری نشان دهیم، آن را به صورت تخ، لام خ، لام دال، ته دال، ته دال، لام دال و لام خه بیان میکنیم. این یکی از صدها شیوه مدل سازی کارهای دیگران است. توجه داشته باشید که رسیدن به نتایج راه‌های متعدد دارد که لزوماً غلط یا درست نیستند. منتها بعضی از راه‌ها در رابطه با خواسته شما مؤثر و بعضی دیگر غیر مؤثرند. بدیهی است هرچه در مورد شیوه های کار فرد دیگر اطلاعات دقیق تر داشته باشید، به نتایج دقیق تری می رسید. ایدئال آن است که بتوانید تجربیات درونی، باورها و ترتیب عوامل فرد دیگر را نیز مدل سازی کنید. به هر حال با تماشا می توانید بسیاری از حرکات فرد دیگر را مدل سازی نمایید. اما آمادگی جسمانی نیز عامل دیگری است که حالت روحی و نتایج مطلوب را برای شما فراهم می سازد. این مطلب در فصل نهم توضیح داده می شود. آموزش و یادگیری از زمینه هایی است که دانستن استراتژی و ترتیبات ذهنی در آن اهمیت فوق‌العاده دارد. چرا بعضی کودکان قادر به یادگیری نیستند؟ به نظر من دو علت اصلی وجود دارد. اول اینکه اغلب ما استراتژی صحیح تدریس موضوعات معین را نمی دانیم. دوم اینکه معلمان به ندرت الگوهای یادگیری کودکان مختلف را می‌دانند. توجه داشته باشید که هر کسی دارای استراتژی خاصی است و اگر شما استراتژی یادگیری فرد دیگر را ندانید، مشکل بزرگی به لحاظ تدریس خواهید داشت. به عنوان مثال بعضی‌ها در مورد املای کلمات بسیار ضعیفند. آیا علتش این است که این افراد در این درس کم استعدادترند؟ خیر. یادگیری املای کلمات بیشتر به نحوه مرتب کردن افکار، یعنی تنظیم و سازماندهی، بایگانی و بازیافت آن کلمه بستگی دارد. آنچه می‌بینیم، می‌شنویم یا لمس می‌کنیم، خاطره آن در مغز بایگانی می‌شود. تحقیقات متعدد روانشناسی نشان داده است که افراد در حال خواب مغناطیسی مطالبی را به خاطر می‌آورند که در حالت عادی قادر به یادآوری آن نیستند. اگر املای کلمات را فراموش می‌کنید، اشکال در نحوه تجسم کلمات است. بهترین استراتژی برای به خاطر سپردن کلمات چیست؟ طبعاً به صورت خاطرات لمسی به ذهن سپرده نمی‌شود، زیرا کلمات را نمی‌توان لمس کرد. کلمات خاطرات صوتی هم نیستند. بسیاری کلمات به صورتی که گفته می شود نوشته نمی شوند. پس کلمات باید به صورت تصاویری خارج از حروف با ترتیبی خاص در ذهن نگه داشته شوند. راه یادگیری املای کلمات آن است که آنها را به صورت تصاویر بصری به ترتیبی به ذهن بسپاریم که به راحتی بتوانیم در موقع لزوم به آنها دسترسی پیدا کنیم. راه یادگیری املای کلمات آن نیست که مرتباً آنها را نزد خود تکرار نماییم، بلکه باید آنها را به صورت تصویر به ذهن بسپاریم. در فصل بعد روش‌هایی را که افراد مختلف برای یادآوری به کار می‌برند بررسی می‌کنیم. فعلاً همینقدر می‌گوییم که بر اساس مطالعات بندلر و گریندر غالب افراد به قسمت بالا و سمت چپ صفحه ذهنی بیشتر دسترسی دارند و لذا برای به خاطر سپردن کلمات بهتر از آنها را به صورت تصویر روشنی در سمت چپ و بالای صفحه ذهن مجسم سازیم. نکته دیگری که لازم است در اینجا اضافه کنم موضوع قطع کردن کلمات است. به طور کلی هرچه مجموعه های اطلاعاتی که به ذهن سپرده می شوند بزرگتر باشند، یادگیری آنها مشکل تر است. افرادی که مطالب را به سرعت یاد می گیرند ابتدا آنها را در ذهن تجزیه می کنند، سپس به حافظه می سپارند و در موقع یادآوری مجدداً آنها را ترکیب می نمایند. مثلا شماره تلفن 6 رقمی را به صورت 3 شماره 2 رقمی یا 2 شماره 3 رقمی حفظ می کنند. در مورد املای کلمات نیز می توان از همین روش استفاده کرد. فرضاً کلمه مسقط الرأس را به صورت مسقط ال رأس یاد گرفت. برای حفظ املای این کلمه، ابتدا کلمه مسقط را در سمت چپ و بالای یک صفحه کاغذ بنویسید و چند لحظه به آن نگاه کنید. سپس چشم را ببندید و آن صفحه و کلمه را در نظر مجسم کنید. سپس چشم را باز کنید و به صفحه نگاه کنید و این کار را چندین بار تکرار کنید. سپس در مورد ال و رأس نیز همین عمل را تکرار کنید تا مطمئن شوید که املای کلمه را به درستی فرا گرفته اید و تصویر روشنی از کلمه مسقط الرأس در حافظه شما بایگانی شده است. اگر این کار را با دقت انجام دهید و تصویر روشنی از کلمه داشته باشید، متوجه می شوید که نه تنها املای کلمه را یاد گرفته اید، بلکه می توانید حروف آن را به صورت معکوس نیز بخوانید. سار لا تقسم. این روش را امتحان کنید. یک کلمه دشوار و طولانی را قطع قطع کنید. آن را به املای کلمات زبان مادری یا زبانهای بیگانه یاد بگیرید. ولو حافظه شما در این مورد به حدی ضعیف باشد که در نوشتن نام خود نیز دچار اشکال شوید. جنبه دیگر آموزش، کشف استراتژی‌های یادگیری دیگران است. چنان که گفتیم، هر کسی دارای ساختار عصبی خاصی است و بخش معینی از ذهن خود را بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهد. در آموزش به توانایی افراد کمتر توجه می‌گردد و فرض می‌شود که همه به یک طریق یاد می‌گیرند. در اینجا به ذکر مثالی می پردازیم. چندی پیش مرد جوانی نزد من آمد. وی 6.5 صفحه گزارش پزشکی همراه داشت که نشان می داد وی فاقد قدرت یادگیری لغات و املای درست کلمات است و در دوران تحصیل مشکلات روانی داشته است. بلا فاصله حد زدم که خاطرات وی باید از نوع تصورات لمسی باشد. پس از اینکه تشخیص دادم چگونه اطلاعات را در ذهن نگهداری می کند، به وی کمک کردم. این جوان امور ملموس را به خوبی در حافظه نگه می داشت. اما به هر حال آموزش های معمولی بیشتر بر پایه سمعی و بصری است. در واقع او از لحاظ یادگیری مشکلی نداشت، بلکه معلمان او نمی توانستند مطالب را طوری به او آموزش دهند که به راحتی آنها را درک، حفظ و یادآوری کند. اولین کاری که کردم این بود که گزارش پزشکی را پاره کردم و گفتم اینها یک مش مزخرفات است. این کار توجه او را جلب کرد. او انتظار داشت سوالات روانشناسی یا پزشکی خاصی را از او بپرسم. ولی من سوالاتی را مطرح کردم که بدانم چگونه از سیستم عصبی خود استفاده می کند. به او گفتم حتما ورزشکار هستید. جواب داد با ورزش آشنا هستم. در صحبت‌های بعدی معلوم شد از قهرمانان ورزش موج سواری است. قدری از ورزش موج سواری پرسیدم. با هیجان و علاقه و غرور صحبت کرد. معلمین او هرگز متوجه قدرت یادگیری او در این زمینه نشده بودند. به او توضیح دادم که گرایش او به حفظ اطلاعات ملموس است که این گرایش در زندگی دارای مزایای زیادی است. به هر حال اسلوب یادگیری او طوری بود که فراگیری املای لغات را دشوار می‌کرد. آنگاه به او یاد دادم که چگونه تصاویر بصری را در نظر مجسم سازد و کیفیات فرعی این تصاویر را طوری تغییر دهد که مانند اطلاعات مربوط به ورزش موج سواری در خاطرش بماند. ظرف 15 دقیقه توانست مانند شاگردان زرنگ مدرسه شیوه حفظ املای کلمات را یاد بگیرد. در مورد دانش آموزان عقب مانده نیز وضع به همین منوال است. اغلب اوقات این جوانان از یادگیری ناتوان نیستند، بلکه ناتوانی آنان در زمینه استراتژی است. آنها باید یاد بگیرند که چگونه از قوای خود استفاده کنند. این استراتژی ها را به یکی از معلمین کودکان عقب افتاده 11 تا 13 ساله یاد دادم. شاگردان او هرگز در درس املا نمره بیش از 14 نمی گرفتند و اکثر نمره ها بین 5 و 10 بود. ظرف یک هفته پس از آنکه شروع به استفاده از این روش ها کرد، 19 نفر از 26 نفر شاگردان کلاس او نمره 20، 2 نفر 18، 2 نفر 16 و 3 نفر دیگر 14 گرفتند. این خانم معلم می گوید که پس از آن مشکلات رفتاری دانش آموزان به نحو معجزه آسایی برطرف شده است. وی اکنون مشغول تدوین این روش ها برای استفاده سایر مدارس مشابه در منطقه است. من به این نتیجه رسیدم که یکی از بزرگترین مشکلات تربیتی این است که معلمان استراتژی های دانش آموزان را نمی دانند. مثلا صندوقچه ذهنی کودک ممکن است 2 خانه در طرف چپ و 24 خانه در طرف راست داشته باشد. اما معلم بخواهد 24 خانه را در طرف چپ و 2 خانه را در طرف راست مورد استفاده قرار دهد.
این فایل که می شنوید هدیه‌ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آموزش و پرورش ما تا به حال به فکر این بوده که دانش آموزان چه مطالبی باید بیاموزند، نه اینکه چگونه بهتر می توانند مطالب را فرا گیرند. روش های بهینه انجام کار به ما می آموزد که افراد مختلف چه استراتژی هایی را برای یادگیری مطالب معین، مثلا املای کلمات، به کار می برند. آیا می دانید که فکر تئوری نسبیت چگونه به نظر آلبرت اینشتین رسید؟ این دانشمند می گوید که یکی از امور مهمی که به وی کمک کرده قدرت تصور او بوده است. اگر بر انتهای یکی از شعاع‌های نوری سوار شویم، چه احساسی خواهیم داشت؟ کسی که چنین قدرت تصوری نداشته باشد، نمی‌تواند به تئوری نسبیت دست یابد. لذا اولین چیزی که باید یاد گرفت، این است که چگونه ذهن خود را اداره کنیم. و این دقیقاً همان چیزی است که روش‌های بهینه انجام کار به ما می‌آموزد. این روش‌ها به ما یاد می‌دهند که چگونه بهترین استراتژی‌ها را به کار گیریم تا با سرعت و سهولت بیشتر به نتیجه مطلوب برسیم. نظیر مشکلاتی که در آموزش و پرورش می‌بینیم، در زمینه‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود. ابزار یا روش غلط ما را به نتیجه نادرست می‌رساند. به یاد داشته باشید که برای انجام هر کاری استراتژی معینی هست. اگر فروشنده باشید، آیا دانستن استراتژی خریدار مفید نیست؟ مسلماً هست. اگر خریدار اتومبیل دارای حس لامسه قوی است، آیا بهتر است که ابتدا رنگ اتومبیل را به رخ او بکشیم؟ من ترجیح می‌دهم ابتدا او را پشت فرمان اتومبیل بنشانم تا راحتی صندلی اتومبیل را هنگامی که در جاده رانندگی می‌کند احساس نماید. همینطور اگر نسبت به کیفیات بصری حساس است، ابتدا رنگ‌ها و خطوط و سایر کیفیت‌های فرعی بصری را که متناسب با استراتژی اوست به نظرش می‌رسانم. اگر مربی ورزش باشید، برای شما دانستن طرق انگیزشی و عواملی که موجب تقویت روحیه بازیکنان می شود بسیار مهم است. آیا مایلید همانطور که من در مورد بهترین تیراندازان ارتش آمریکا عمل کردم، کاری را به اجزای تجزیه کرده مجدداً به بهترین صورت ترکیب نمایید؟ باید بدانید همانطور که ساخته شدن یک مولکول دی ان ای یا یک پل دارای ترتیب خاصی است، برای هر کاری شیوه و ترتیب بهتری وجود دارد. یعنی استراتژی هایی هست که فرد می تواند آنها را آگاهانه به کار گیرد و همیشه به نتیجه دلخواه برسد. ممکن است بعضی از شما با خود بگویید این مطالب بسیار عالی است، اما به شرط اینکه بتوانید فکر دیگران را بخوانید. اما ما که نمی توانیم با نگاه کردن به اشخاص بفهمیم که استراتژی آنان در مورد عشق چیست، یا یعنی که چند دقیقه با آنها صحبت کنیم و بفهمیم که چه عاملی در آنها انگیزه خرید ایجاد می‌کند. علت اینکه نمی‌توانید چنین کاری بکنید این است که نمی‌دانید به دنبال چه چیزی باشید یا چگونه آن را بخواهید. تقریباً هر چیزی را که در دنیا بخواهید، اگر از راه صحیح بروید و عقیده محکم و تصمیم قاطع داشته باشید، آن را به دست خواهید آورد. رسیدن به بعضی چیزها ایمان راسخ و انرژی و تلاش فراوان می‌خواهد. گرچه می توان به آنها رسید، اما باید واقعا کار کرد. لیکن کشف استراتژی ها آسان است. شما می توانید استراتژی های فرد معینی را ظرف چند دقیقه کشف کنید. در فصل بعد نحوه کشف استراتژی های دیگران را خواهیم آموخت. فصل 8: چگونه به استراتژی دیگران پی ببریم؟ پادشاه گفت از اول شروع کنید و تا به پایان نرسیده اید از پای نایستید. از آلیس در سرزمین عجایب، نوشته لوئیس کارول. آیا تاکنون طرز کار یک قفل‌ساز ماهر را دیده اید؟ به طرز کار شعبده بازان می ماند. او با قفل گاف صندوق بازی می کند. صداهایی را می شنود که شما نمی شنوید. چیزهایی را می بیند که شما نمی بینید. چیزهایی را حس می کند که شما حس نمی کنید. و بالاخره به شکلی رمز قفل را کشف می کند. کسانی که به فنون ارتباطی تسلط دارند نیز به همین ترتیب عمل می کند. ترتیبات ذهنی طرف را در می آبند و با تفکری شبیه قفل ساز ماهر رمز صندوقچه ذهنی طرف مقابل را کشف می کند. برای این کار باید چیزهایی را ببینید که قبلا نمی دیدید. چیزهایی را بشنوید که قبلا نمی شنیدید و نکاتی را احساس کنید که قبلا نمی کردید و سوالاتی بپرسید که قبلا به فکرتان نمی رسید. اگر این کار را با ظرافت و توجه انجام دهید، می توانید به استراتژی هر کس در هر موقعیتی پی ببرید. می توانید یاد بگیرید که دقیقاً چیزهایی را که دیگری می خواهد در اختیارش بگذارید و به اون نیز یاد دهید که چنین کند. کلید موفقیت در کشف استراتژی دیگران آن است که بدانید افراد تمام اطلاعات لازم مربوط به استراتژی های خود را به شما می گویند، هم به صورت کلمات و هم با حرکات بدن، حتی با حرکات چشم. منتها باید یاد بگیرید تا همانطور که نقشه یا کتابی را می‌خوانید، استراتژی‌های دیگران را هم بخوانید. می‌دانید که استراتژی چیزی نیست به جز ترتیب تصورات ذهنی که ممکن است از نظر احساسات بصری، سمعی، لمسی، چشایی و یا بویایی باشند و منجر به نتیجه معینی شوند. کافیست کاری کنیم که افراد استراتژی‌های خود را به خاطر آورند و سپس با مطالعه دقیق رفتار و حرکات آنان اطلاعات زیادی در مورد آن استراتژی به دست آوریم. قبل از آن که بتوانید استراتژی‌های دیگران را دریابید، لازم است بدانید که به چه نکاتی باید توجه نمایید و هر یک از علائم و سرنخ‌ها بازگو کننده چیست و مربوط به استفاده از کدام یک از بخش‌های سیستم عصبی در لحظه معین توسط فرد مورد نظر می باشد. این نکته نیز حائز اهمیت است که بدانیم بعضی از گرایش ها در افراد مشترک است و از این موضوع می توان برای ایجاد صمیمیت و یا گرفتن نتایج معین استفاده نمود. مثلا افراد معمولا گرایش به این دارند که از بخشی از سیستم عصبی خود، بصری، سمعی، لمسی، بیشتر از بقیه استفاده کنند. همانطور که بعضی ها چپ دست و بعضی دیگر راست دست هستند، همانطور هم به یکی از این حالات بیشتر گرایش دارند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com